با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم ماه می 2026 و 12 اردیبهشت 1405. عزیزان میدونن که دیروز اول ماه می روز جهانی طبقه کارگر که در بسیاری از جاهای دنیا در واقع این مراسم برپا میشه و تظاهرات بزرگ و جشن گرفته میشه، به جز امریکا. و واقعا من کشور دیگه رو به اصطلاح نمیتونم که مثل امریکا، که به هیچ وجه با آن که ما میدونیم رگ و ریشه های اول ماه می از امریکا و از شهر شیکاگو شروع میشه، با اون سرکوبی که کردن و کشتار بعدی که کردن برای 8 ساعت کار، ولی این تو این کشور به اصطلاح اول ماه می رو به رسمیت نمیشناسن و یه لیبر دی دارن که فقط برای به اصطلاح خرید و فروش و امثال هم. ولی به هر حال این وضعیتیه که به اصطلاح حداقل در امریکا وجود داره. من دلم میخواد یه اشاره بکنم. هر سال به هر حال آدم اگر بخواد خدمتی به طبقه کارگر بکنه، از نظر تئوریک باید ببینیم که مسئله کار و طبقه کارگر چی هست، چون نکته فوق العاده مهمه و در این زمینه اینقدر اختشاش فکری به وجود اومده و تئوریسین های چه عرض کنم، تئوریسین یا هر چی اسمشون رو بذاریم، چنان به اصطلاح کمک کردن به این اختشاش فکری که واقعا معلوم نیست به اصطلاح اینا طبقه کارگر رو اصلا چی میدونن. فرضاً در اواخر دهه 1960 آقای یورگن هابرماس، فیلسوف معروف آلمانی که در واقع از باقی مانده های مکتب فرانکفورت، کتابی می‌نویسه و توی این کتاب میگه که علم، دانش میاد جای کار رو میگیره. حالا هدفش چیه؟ هدفش عبارت از اینه که تئوری ارزش مارکس رو به چالش بگیره، که مسئله کار دیگه نیست که به اصطلاح فرمول بندی ها و به اصطلاح آینده رو و تولید رو، بلکه علم میاد و تمام محصولات بشر رو علم درست میکنه، جای کار رو میگیره. لیبر دیگه ما نمیتونیم از لیبر یا کار صحبت بکنیم. بعدش آقای دانیل بل که استاد بعدش جامعه شناسی از چپهای بریده سابق، که بعد استاد دانشگاه در واقع هاروارد میشه، کتابی نوشت در دهه 1970، فکر میکنم 1974 بود، The Coming of Post Industrial Society، یعنی در واقع طلوع جامعه پسا صنعتی. صنعت از بین میره، کارگرها از بین میرن و بازم علم میاد و جای کار رو میگیره. بعدش ما میدونیم که نمیخوام وارد به اصلا جزئیات، اینا رو در حساب برنامه های قبلی من راجبش مفصل صحبت کردم. بعد ما میدونیم کتاب آقای الوین تافلر موج سوم بیرون میاد، که تو ایران تا جایی که من اطلاع دارم چاپ 13 شد. یه کتاب قلابی واقعا، که بعدا ما فهمیدیم که این آدم الوین تافلر چه آدم دستراسیه. و به هر حال که اینا و کتاب های بعدی بیرون اومد که واقعا به اصطلاح علم، تکنولوژی، امثال هم و کارگر و طبقه کارگر به طور کلی از بین میره. اینا متوجه نیستن. من جواب اینا رو طی چند مقاله البته توی در دفاع از دیدگاه مارکس به اصطلاح جواب اینا رو دادم که مثال تاریخی برای اینا زدم. انقلاب اکتبر با 3 میلیون کارگر آغاز میشه که فقط در شهرهای مسکو و پتروگراد. انقلاب اکتبر ما میدونیم به اصطلاح متاسفانه به اصطلاح حزب بلشویک در بین دهقانا که اکثریت رو تشکیل میدادن زیاد کار نکرده بودن و با این 3 میلیون که واقعا انقلابی بودن انقلاب اکتبر به پیروزی رسید. در چین 1927 موقعی که اعتصاب میکنن کارگرا و دولت چیانکایشک در واقع قتل عام میکنه، معروف دیگه 1927 که بعدش ماوتسه‌تون ما میدونیم میزنه به کو، در واقع به اصطلاح از شهرها میره و به حساب منطقه دهقانی. 2 میلیون کارگر بیشتر چین نداشته که اونم بیشتر به اصطلاح کارگر معدنی بودن. روسیه کنونی چقدر کارگر داره؟ چین چند صد میلیون کارگر داره و به همین ترتیب بنگلادش، هند و غیره و غیره. نه تنها اون، از اون موقع به بعد نه تنها وضع طبقه کارگر به شدت به اصطلاح زیر فشار وحشتناکی بوده. من یه مثال از هند برای عزیزان بزنم که ببینن توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، چون بارها و بارها من مثال شوروی سابق یا روسیه سابق رو زدم، چین رو زدم، بریم به هند که ببینیم وضعیت هند به اصطلاح چیه، که به عنوان یک کشور بزرگترین دموکراسی جهان به ما معرفیش کردن. عزیزان ببینید، در سال دهه 1990 من اینا رو دست نیویورک تایمز گرفتم، برای عزیزان میخونم که در هند که به عنوان بزرگترین دموکراسی به ما معرفی شده وضعیت مردم چیه و حزب بی جی ارشد که حزب حاکم فعلا که نرندرا مودی در واقع در رأسش قرار داره دنباله موسولینیه، یعنی یه حزب فاشیستیه و به عنوان بزرگترین دموکراسی در سطح جهانی معرفی شده. همچنان که آفتاب داغ تابستانی بر قطعه زمین خشک در حال آیش میتابید، پسر 10 ساله‌ای همراه با دوستش از خانه گلی کوچکی که در 18 ماه گذشته در آن زندانی بودند بیرون می آید و بدون اینکه به اطراف نگاه کنند به راه خود ادامه می دهند و از نظر ناپدید می شوند. آنان در این خانه پسران دیگری را پشت سر گذاشتند که از خانواده خود دزدیده شده اند تا در آنجا در کارگاه‌های قالی بافی و گلیم بافی به عنوان برده کار کنند. در چین 10 میلیون زن جوان رحماشون رو در بیارن که بچه دار نشن، برای اینکه در مزارع نیشکر بتونن کار بکنن تا شکر تولید کنن برای شرکت‌های کوکاکولا و پپسیکولا. ما در چنین دنیایی زندگی می‌کنیم و این بزرگترین دموکراسی ازش اسم برده میشه و ببینید که چه لیلی به لالای آقای نرندرا مودی می‌ذارن. آنان در این خانه پسران دیگری را پشت سر گذاشتن که و در کارگاه‌های به عنوان برده کار می‌کنن. این پسران که 8 تا 14 ساله‌اند روزی 12، 14 یا 18 ساعت 7 روز در هفته و هر هفته در سال روی زمین گلی نشسته و به گره زدن قالی مشغولن. قالی هندی که با قالی ایرانی رقابت میکنه توی بازارهای امریکا و اروپا، قالی هندی عرض شود که از اکنون بازار گرمی در اروپا و امریکا دارد و امریکا از بزرگترین خریداران آنهاست. طبق گزارش ماه ژوئن 1992 سازمان کار جهانی، در هند 44 میلیون کودک در حال بردگی کار میکنند. جمعیت قطر که 2 میلیونه و فقط 20% شهروندان، بقیه کیان؟ برده ها و نیمه برده های هندی و پاکستانی و بنگلادشی هم. امارات با 10 میلیون جمعیت که فقط 10% شهروندان امارات هستن، بقیه کیان؟ برده ها و نیمه برده های هندی و بنگلادشی هم. یعنی نه تنها در خود هند بردگی این همه گسترش داره، بلکه هند برده صادر میکنه به قطر، به امارات، به عربستان، به بحرین، به اسرائیل. اخیراً که فلسطینی ها رو دیگه اسرائیل نمیذاره کار ارزان بکنن، چه کسی جاشونه گرفته؟ نیمه برده ها و برده های هندی. این بزرگترین دموکراسی جهانه. و اون وقت یورگن هابرماس به ما میخواد بگه که کار از بین رفته و تئوری ارزش مارکس دیگه خانایی نداره، و بعدش الوین تافلر و بعدش آقای دانیل بل، اینا دانشمندای دانشگاه‌های تاپ امریکا. بسیاری از آنان پس از سن 14 سالگی دیگر در آن بیغوله ها جا نمیگیرن، توی بیغوله هستن و بیرون انداخته میشوند. اما شماری از آنان تا سنین بالاتر در آنجا مانده و تبدیل به کارگر دائمی میشوند. اما شماری از آنها، بله، در سراسر هند علاوه بر کارگاه های قالی‌بافی در معادن سنگ، عزیزان باید ببینن توی این معادن چه بر سر این اطفال هندی میره. ذوب مس، کارخانجات شیشه سازی، کبریت سازی، تولید مواد منفجره. اطفال در شرایط خطرناک غیر بهداشتی و زیر شدیدترین فشارها برخلاف میل خود و گاه با رضایت خانواده، برای این که میخوان یه نون بخوردمیری در بیارن، خانواده اینا رو میفرسته اونجا. علارغم گذراندن قانونی علیه بردگی در سال 1976، در هند این نوکار هنوز با شدت ادامه داره. این از نیویورک تایمز 9 ژوئیه 1992 من گرفتم. جمله دیگه یا بخش دیگه، در گوشه ای از دهکده، در حیاتی که توسط چند کلبه احاطه شده، ده ها کودک 7 تا 8 ساله دیده می شوند که با پای برهنه در حالی که آهسته با هم حرف میزنن روی زمین گلی نشسته و کلافهای نخ را از هم باز میکنن. آقای رایی به خبرنگار میگوید آن کودک را که میبینید 8 سال دارد و 1 سال تمام کتک میخورد، چرا که نمیتوانست با سرعت دلخواه قالی ببافد. هند در سال 1992 170 میلیون دلار قالی به خارج فروخته، توسط این برده ها بافته شدن، که تقریبا تمام آنها توسط این کودکان بافته شدن. امریکا 40% این قالی ها را خریده و آلمان ها مشتری دوم آنها بودند. گزارشگر ادامه می دهد این اطفال توسط دلالانی به زور یا به رضا از خانواده خود جدا و به این کارگاه ها آورده می شوند. در دو ماه اول به آنها یاد می‌دهند چگونه ببافند بدون اینکه کوچکترین مزدی به آنها بدهند. اگر بافتن قالی را با سرعت یاد نگیرند با خیزران کتک می‌خورند. با خیزران و یا به قول خودشان به جوجه تبدیل خواهند شد. آنها را در اتاقهایی 9 نفر در یک اتاق محبوس می کنند و حتی اجازه استحمام نمی دهند. همانجا، یعنی در روزنامه نیویورک تایمز. بعد عرض شود که ریچارد در کتاب دیگه‌ای که به اصطلاح من اون موقع معرفی، ریچارد بارنت در کتاب رویاهای جوانی صحبت از زنان هندی میکنه، میگه که گلزار بگم در ازای 57 سنت در روز از پیش از سپید دم صبح، سپیده صبح تا هنگام تا شب هنگام بیش از 1000 سیگار، این کارخونه سیگارسازیه، سیگار هیدی میپیچد. این محصول تنها در هند به فروش میرسد و از آنجا که کار در خارج از منزل برای زنان شایسته به نظر نمیرسد، دلالان شرکت های تولید سیگار توتون رو به آنها تحویل میدن، به این زنان، و سیگار را تحویل میگیرن، توی خونه کار میکنن. در اکثر مواقع بر سر شمردن سیگارها و پرداخت مزد زنان را فریب میدن. گلزار بگام توان هیچ اعتراضی ندارد. او و فرزندانش مسلول هستند و پول دریافتیشان کفاف حداقل غذای آنها را نمی دهد. این از کتاب، همینطور که گفتم، به حساب رویاهای جهانی، کتاب معروفی واقعا که 2 نفر از استادای دانشگاه امریکا نوشتن. طبق گزارش عفو بین الملل، تجاوز جنسی، شکنجه کودکان نه تنها در هند بلکه در سراسر جهان به طور گسترده‌ای در حال افزایشه و غیره و غیره. من نمیخوام وقت بگیرم برای اینکه باید راجبه مسائل دیگه. این دنیاییه که آقای یورگن هابرماس، فیلسوف معروف آلمان، که با تمام قوا از نسل کشی در غزه پشتیبانی کرد، آقای یورگن هابرماس و یا آقای الوین تافلر، میخوان به ما عرض شود که در هر حال من میخواستم به مناسبت روز کارگر به عزیزان عرض بکنم که این تئوریسین ها که فکر میکردن قانون ارزش دیگه ارزش خودش رو از دست خواهد داد، طبقه کارگر از بین میره و غیره و غیره، این آدم های نافهم خیال میکنن که طبقه کارگر فقط کارگر صنعتیه. اون داستان داس و چکش از هان رو به نظر من فوق العاده منحرف کرده، در حالی که فرزند در نوشته های خود مارکس یه معلم یه کارگره، حتی مدیر یک مدرسه، یه مهندس، یه الان تعداد زیادی از انترنا و اسیستان ها جز سندیکا های کارگری شدن. بسیاری از اونایی که در دانشگاه های امریکا به طور پیمانی کار میکنن در حد در مرز فقرن و تو دانشگاه درس میدن، اینا جز طبقه کارگر نیستن. پرستارا جز طبقه کارگر نیستن. بسیاری از کارمندا، یعنی در واقع طبقه کارگر الان فقط اونایی نیستن که دستشون پینه بسته است، طرف جلوی کامپیوتر یا پشت کامپیوتر نشسته و کارگره، شب تو ماشینش میخوابه. پرستار عرض شود که از به اصطلاح از پیر مردها، از پیر زنها به اصطلاح نگهداری میکنه، بهشون کمک میکنه و غیره و غیره. یعنی از موقعی که آقای یورگن هابرماس این مزخرفات رو نوشته تا الان طبقه کارگر به طور عظیمی گسترش پیدا کرده و درصد بالا بسیاری از اونایی که تو طبقه متوسط بودن اتفاقا سقوط کردن و به طبقه کارگر پیوستن. بنابراین اینا و تا زمانی که واقعا این اکثریت به قدرت نرسند، یعنی قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی از یک اقلیت کوچک به دست اکثریت بزرگ نرسه، بشریت نمیتونه صلح و آرامش، در واقع احساس صلح و آرامش بکنه که الان داریم میبینیم. الان حالا نمونه هاش رو برای عزیزان صحبت خواهم کرد که فرضاً در ایران، در خلیج فارس و غیره و به طور کلی در خاورمیانه چه دارد میگذرد. بنابراین وارد به اصطلاح بقیه به اصطلاح برنامه، به نظر من باید راجبه اینه که واقعا در کشور ما چی داره میگذره و در منطقه خلیج فارس چی داره میگذره. این بازم یه تاریخچه‌ای داره، یه پیش زمینه‌ای داره. من در حدود 23 سال پیش، یعنی در ماه آوریل 2003، یه مقاله رو ترجمه کردم از رابرت درایفوس. رابرت درایفوس عزیزان میدونن به اصطلاح خبرنگار محقق و درجه یکیه که کتاب بازی شیطانی رو نوشته، من اینجا معرفیش کردم، خود من در 2005 به اصطلاح ازش دعوت کردم و اون موقع که توی کانال یک برنامه داشتم باهاش مصاحبه کردم راجع به کتابش و غیره و غیره، و به اصطلاح آدم بسیار بسیار واردیه. مقاله در 2003 نوشت زیر عنوان طرح 30 ساله واشنگتن برای کنترل نفت خلیج فارس. این مقاله الان توی سایت mmohit.org هست که من دیروز یه بخش‌هایش رو درآوردم و برای عزیزان میخونم. منتها بازم یه مقدمه دیگه قبل از این که به این مقاله برسم برای عزیزان که ببینن اصولا خلیج فارس فرزن از دهه 1970-71 موقعی که انگلیس از خلیج فارس نیروهاشو بیرون میکشه چه سرنوشتی داشته و چطور دست به دست شده و از اون پس چطور امریکا مخصوصا بعد از اینکه در ایران گروگانگیری شد چطور دوباره امریکا اومد تسلط پیدا کرد، در بحرین به اصطلاح ناوگان پنجمش رو برد و خلیج فارس عملا تبدیل به خلیج امریکایی شد، خلیج فارس دیگه نبود. در حین جنگ ایران و عراق در واقع کشتی های جنگی امریکا تمام کشتی هایی رو که میخواستن بگذرن اسکورتشون میکرد، یعنی به اصطلاح دو طرفشون رو به اصطلاح نگهبانی میکرد تا بتونن از تنگه هرمز بگذرن. یعنی خلیج فارس کاملا یک خلیج امریکایی شد. عزیزان باید اینا رو به یاد بیارن. من چون موقعی که از بعضی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده انتقاد میکنم، بعضیا از من انتقاد میکنن که به اصطلاح پیامدهای گروگانگیری چه ضرباتی به ایران زده، چه ضرباتی به منطقه زده، چه منافعی امریکا از این گروگانگیری برده و چطور به اصطلاح انقلاب ایران رو، مردم ایران رو به عنوان یه مش وحشی به مدت 444 روز و امریکا از این قضیه استفاده کرد برای اینکه بیاد و بعد خلیج فارس تسلط کامل پیدا بکنه. ولی اینا باز یه مقدماتی داره که چون من راجع به قضایای آنچه که الان داره اتفاق میفته، همینطور که عرض کردم در سه در واقع مرحله یا حلقه یا چیز راجبش صحبت کردم. یکی اینه که چرا به کشور ما حمله کردن، که این در چارچوب اسرائیل بزرگه. چرا چارچوب اسرائیل در چه چارچوبیه؟ در چارچوب کل سیستمه. تا زمانی که ما اینا رو درک نکنیم متوجه نمیشیم که این ضد بشرها چرا به کشور ما حمله کردن. باید به سیستم در واقع دقت بکنیم. و به همین دلیله که من ناچار دوباره برمیگردم به دهه 1970 که چه اتفاقاتی افتاده و هدف اینها برای تسلط بر خلیج فارس چی بوده، چه چیزی وادارشون کرده که این برنامه رو از زمان کارتر در واقع تمام اینا. عزیزان دقت بکنن که من بارها به بارها گفتم اونهایی که رئیس جمهور امریکا میشن حتی اگر انسانهای باوجدانی باشن اول باید وجدان رو کنار بذارن تا وارد بشن. کارتر یه آدم باوجدانی بود، ولی مسئله همین سنت کام و تسلط بر خلیج فارس در زمان کارتر آغاز شده. عزیزان باید به یاد بیارن که تاریخچش رو از زبان گفتم رابرت درایفوس برای عزیزان میخونم. ولی ببینیم خود سیستم و آقای کارتر که یک آدم باوجدانه به چه دلیل باید تصمیم بگیره که تسلط بلا منازع بر خلیج فارس پیدا بکنه. دلیل داره، یعنی باید از سیستم شروع کرد که تمام اینا منجر به این میشه که جنگ کنونی علیه کشور ما برپا بشه. دهه 1970 من چند بار راجبش صحبت کردم، زمانیه که در واقع تمام اون عواملی که باعث شکوفایی اقتصاد امریکا شد که بارها و بارها ازشون اسم بردم به پایان میرسه. یعنی خرابی‌های جنگ ترمیم پیدا میکنه که صدها میلیارد دلار میباید سرمایه گذاری میشد درشون. قوانین کینزی که واقعا باعث شکوفایی اقتصاد شده بود و طبقه کارگر امریکا از رفاه و تنعم برخوردار بود، در واقع طبقه کارگر امریکا دهه 1960 که من اینجا بودم جز طبقه متوسط بود. البته عرض شود که مایکل هرینگتون اون موقع در 1900 خود 1960 کتابی برای اولین بار نوشت، امریکای دیگر، عرض شود که انادر امریکا، یه همچین چیزی که برای اولین بار در راجب فقر در امریکا، که این مثل توپ ترکید برای که کسی فکر نمیکرد اصولا در امریکا فقیر وجود داشته باشه. مایکل هرینگتون فکر میکنم و کتابش The Other America خوب یادمه که خود من مسافرتی که داشتم به فلوریدا اون موقع 1963 شاهد و ناظر بودم که بیشتر در واقع رنگین پوست ها در فقر زندگی می کردن، وگرنه طبقه کارگر که بیشتر سفید پوست ها بودن واقعا وضعشون توپ توپ بود و به اصطلاح جز طبقه متوسط بودن. خونه و زندگی و بچه هاشون به کالج می رفتن و امثال هم و امثال هم. یعنی در واقع علتش عبارت از این بود که عواملی بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومده بود که باعث سرمایه گذاری های عظیم مثل برنامه مارشال در اروپا، ترمیم خرابی های جنگ. من تا 1998 که اروپا اومدم هنوز واقعا داشتن اروپا رو هنوز می ساختن، یعنی در واقع اصلاحات ساختمان ها و سازندگی بعد از جنگ دوم جهانی هنوز ادامه داشت. عرض شود که میخوام تاریخ یه دفعه به اصطلاح چیز بنابراین این یک خرابی های جنگ، همینطور که گفتم مسئله یه به اصطلاح انقلاب دوم اتومبیل که باعث شد از زمان آیزنهاور صدها هزار کیلومتر جاده ساخته بشه در امریکا، که این خودش احتیاج به صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری داشت. بعدش هم پسندازهای مردم که چیزی نداشتن بخرن در زمان جنگ، و می شود گفت صدها میلیارد دلار پسنداز توی بانک ها داشتن که بعد از جنگ به اصطلاح اون موقع نمی دونستن یخچال چیه، هر شود که اتاق به اصطلاح اتاق گازی چیه، هر شود که این به اصطلاح جارو برقی، همه اینا که در حین جنگ اختراع شده بود شروع کردن. مجموعه این عوامل در واقع بعد از سال 1945 تا 75 واقعا اقتصاد امریکا رو عجیب شکوفا کرده بود، که یه دوره استثنایی بود. همه اینا تموم میشه، در نتیجه ما میدونیم اعتصابات کارگری آغاز میشه برای اینکه سرمایه گذاری ها افت میکنه، قدرت خرید میاد پایین، تقاضای مؤثر میاد پایین و در نتیجه بیکاری گسترش پیدا میکنه و 1968 که من در راه برگشت به ایران اومدم اروپا، 68 بود و نه 98. به هر حال هر شبت که به 1974 75 که میرسیم بحران بزرگی به وجود میاد، که در واقع باید فکری بکنم و من بارها اشاره کردم که فکری کردم و در بالاترین سطوح هیئت حاکمه امریکا تصمیم گرفته شد. باز به عزیزان اشاره کردم، با وجود اینکه اینا رو من قبلا گفتم لازم اینا تکرار بشه. در این حال بعد از جنگ دوم جهانی امریکا دو کشور رو به طور عظیمی بهشون کمک کرد، یکی ژاپن در شرق برای اینکه دوباره به اساس صنایعش به کار بیفته در برابر چین، و شوروی که به حساب عنوان یک نمونه موفق در برابر سوسیالیسم، در غرب آلمان که در واقع تمام صنایعش رو دوباره به خانواده هایی مثل کروپ، مثل تیسن و سایر بونسا 11 خانواده ای که با هیتلر همکاری می کردن کارخانجات رو تحویل اینها دادن، و آلمان شروع کرد دوباره به صنایعش رو، و همینطور که گفتم 1968 که من آلمان بودم شاهد و ناظر بودم که چارنعله چطور پیش می رفت. این دوتا شروع کردن به تولید از جمله انواع و اقسام بسا کالاهای صنعتی، از جمله اتومبیل، که کم کم و کم کم داشتن بازارهای امریکا رو می گرفتن. اواخر دهه 1960 که من امریکا بودم کم کم و کم کم اتومبیل های ژاپنی داشتن وارد می شدن، هر سوال که فولکس واگن مال آلمان، مرسدس بنز وارد می شد و بازار به اصطلاح شورلت و اینا رو به اصطلاح جای اتومبیل های ساخت امریکایی رو داشتن می گرفتن، و در نتیجه امریکا می باید فکری می کرد. باز به عزیزان عرض کردم که چطور به اصطلاح امریکا چطور ژاپن رو سر جای خودش در دهه 1980 سر جاش نشوند، یعنی به اصطلاح تعرفه روی اتومبیل‌هاش گذاشت، به اصطلاح ین یعنی پول ژاپن رو بهش گفت که باید ارزشش رو ببری بالا و غیره و غیره. البته آلمان رو این کار نکرد تا همین اواخر که میدونیم چه بر سرش آورد. ولی به هر حال امریکا به جای اینکه در این لحظه تاریخی، نکته فوق العاده مهمه، دلم میخواد عزیزان دقت بکنن که نظام سرمایه‌داری چگونه عمل میکنه. تا زمانی که ما این سیستم رو نشناسیم نمیدونیم چرا بشریت رو به طرف زمستان اتمی و طبیعت رو به طرف نابودی میبره. هیئت حاکمه امریکا به جای اینکه تصمیم بگیره برای رقابت با کالاهای ژاپنی، کالاهای برتر در واقع ژاپنی یا رقیب ژاپنی و آلمانی سرمایه گذاری بکنه و با این دو کشور رقابت بکنه، تصمیم دیگه ای میگیرن و اونم عبارت از اینه که به جای این کار صنایعشون رو به خارج میفرستن. این چندمین باره که من صحبت میکنم که چطور در واقع اینا به طور سیستماتیک امریکا رو دی اندستریالایز یا صنعت زدائی کردن. حالا آقای ترامپ میخواد دوباره صنایع رو برگردونه. واقعا سرمایه دارای امریکا حاضرن دوباره صنایع رو برگردونن و مزد و مزایایی که در بنگلادش، در چین، عرشبت که در مکزیک و غیره بیارنشون دوباره اون مزد بسیار بالای امریکا و مخارج امریکا رو بهشون بدن؟ به هیچ وجه فرق. اینا واقعا یه خواب و خیاله، مگر اینکه واقعا تصمیم میگرفتن که به جای پیاده کردن یک فرمول بندی علیه طبقه کارگر امریکا و آغاز یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا، سرمایه گذاری بکنن، کارگرای امریکا رو به کار بکشن، مزد و مزایاشون رو ببرن بالا و در نتیجه با صنایع کشورهای دیگه در واقع رقابت بکنن به جای اینکه صنعت‌زدایی بکنن امریکا رو. بنابراین این، و ما میدونیم در واقع تمام تئوری های جان مینارد کینز رو که در زمان از زمان روزولت، یعنی از سال 1910 از دهه 1940 آغاز شده بود و یکی از دلایل شکوفایی اقتصاد امریکا بود، یعنی دخالت دولت، کمک به کارگرا و قوانینی به نفع طبقه کارگر، سندیکاهای کارگری قدرتمند، اینا رو من دارم صحبت میکنم برای اینکه مربوط میشه به ایران، از این اربابشون درس بگیرن که چطور موقعی که قوانین کینزی کنار گذاشته شد از دهه 1970 به بعد و آقای میلتون فریدمن و فریدریک فون هایک وارد میدان شدن، چطور یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا آغاز کردن که نتیجهش اینه که امروز داریم میبینیم که ده ها میلیون کارگر سفید پوست ماهر امریکایی رو به خاک سیاه نشوندن، خانواده هاشون رو از هم متلاشی کردن و همینا بالاخره با تبلیغ نژاد پرستانهی که هر شبت که همین آقای تکر کارلسون که الان هارت و پورت میکنه، عزیزان به برنامه هاش توی تلویزیون فاکس بعد نگاه میکردن که چه آدم دستراسی و نژاد پرستی بوده و هنوزم هست. حالا بگذاریم که بسا در برابر هر شبت که حالا صحبتش خواهم کرد که اتفاقا یه مصاحبه بسیار مفصل توی نیویورک تایمز همین امروز هست که اگه فرصت شد راجبش صحبت میکنم، ولی همین تکر کارلسون و که توی به اصطلاح همین تلویزیون فاکس، یعنی در واقع این کارگران سفید پوستی که خانوادشون از هم متلاشی شده بود، به جای این که به اصطلاح بگن دلیلش چیه و چطور در واقع هیئت حاکمه و طبقه سرمایه‌دار علیهشون این تصمیم رو گرفتن که بیکارشون بکنن، به کارگرای خارجی، به کارگران لاتین، به رنگین پوستا، به مسلمونا، به غیر مسیحا و غیره و غیره، و اینا بودن که در واقع بعدن به ما میدونیم ریگان، همین آقای چیز ترامپ رای دادن. بنابراین این توی دهه 1970 هستیم. فقط اون نیست، این اتفاق نیست، اتفاق دیگه ای هم افتاده که میخوام حالا برگردم به مقاله آقای رابرت درایفوس و اینی که منطقه خلیج فارس، تاریخچه منطقه خلیج فارس چی بوده از دهه 1970 و بعد از اینکه انگلیسی‌ها بیرون میرن چه اتفاقاتی در اونجا میفته. عزیزان میدونن که از جنگ دوم جهانی، اینا رو من بازم قبلا از زبان نوم چامسکی اینجا مطرح کردم، بعد از بحران بزرگ 1929 که تا حدود دهه 1930 طول میکشه، که ما میدونیم بحران بزرگ باعث میشه که امریکا واقعا در یک بحران کم نظیری فرو بره و تنها چیزی که نجاتش میده جنگ دوم جهانیه و نه قوانین کینزی و امثال هم. راجع به این قضیه کلی کاغذ در واقع سیاه شده که پال سویزی و هری مکداف راجع به این قضیه مقالات و کتابهای مفصلی نوشتن که آنچه که اقتصاد امریکا رو نجات داد از بحران عظیم 1929-33 جنگ دوم جهانی بود. حین جنگ دوم جهانی وزارت خارجه به علاوه شورای امور خارجی که به حساب بزرگترین اندیشکده و قدرتمندترین اندیشکده، اینا نشستهایی داشتن که بعد از جنگ دوم جهانی جهان رو چطور بین خودشون باید تقسیم بکنن. در برنامه‌های قبلی از قول نوم چامسکی اینا رو من برای عزیزان آوردم و صحبت کردم راجبشون. به این نتیجه میرسن که بودجه نظامی امریکا نباید پایین بیاد، یعنی در واقع دنباله این تئوری پال سویزیه که میگه گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و سکونه. دلایلش رو هم میگه که تضاد بین عرضه و تقاضاست، بین کار و سرمایه است. این جزء ذات نظام سرمایه است، قابل علاج نیست. بنابراین گرایش عمومی به طرف رکود و سکونه. عوامل بیرونی باید بیان تا بتونن اینو علاج بکنن. عوامل درونی وجود نداره، یعنی یک بیماری مزمن سیستم سرمایه داری داره که دائم به طرف رکود و سکون میره. عوامل بیرونی باید بیان و نجاتش بدن که اینا رو پال سویزی مفصل شرح میده و من در کتاب چه خواهد شد اینا رو آوردم که در طول تاریخ سرمایه داری اینا رو توضیح میده که این عوامل خارجی یک اختراعات دورانساز، ماشین بخار موقعی که کشف میشه، انقلاب صنعتی در انگلیس آغاز میشه، سرمایه گذاری های عظیم احتیاج داره و در نتیجه اقتصاد شکوفاست، برای خودشون البته، نه برای ماها. حالا اون یه مطلب دیگه‌ایه که این انقلابات صنعتی، این شکوفایی ها در اروپا صورت میگیره، در حالی که ما میدونیم که چه بر سر کشورهای دیگه مثل کشور ما، چین، مصر، هند و غیره و غیره میارن. ولی در خود اروپا در واقع انقلاب صنعتی که صورت میگیره و میلیاردها دلار سرمایه گذاری میشه، این باعث شکوفایی به عنوان یک عامل خارجی، کشف در واقع قطار یا به اصطلاح آقای استیفن که به اصطلاح لوکوموتیو رو کشف میکنه و باعث کشیده شدن میلیون ها کیلومتر در واقع راهن میشه، نه تنها در انگلیس، نه تنها در اروپا، بلکه در آرژانتین و بسیاری از کشورهای دیگه. باز این باعث شکوفایی میشه. همه اینا در قرن 19 صورت میگیره. با همه اینا باز هم اینا علاج نمی کنن و ما میدونیم که به اواخر دهه 1900 به قرن 19 که میرسیم، نظام سرمایه‌داری وارد یک دوران بحران میشه که در واقع جنگ 1900 و جنگ اول جهانی نجاتش میده، برای اینکه 1907 یک بحران بزرگ، البته بیشتر فینانشال و نه به اصطلاح خود اقتصاد، بلکه به اصطلاح بیشتر یه بحران مالیه و نه اقتصادی واقعیه، که ما میدونیم بعد بانک به اصطلاح مرکزی به حساب بانک فدرال امریکا برپا میشه و غیره و غیره. ولی آنچه که به اصطلاح نجاتش میشه جنگ اول جهانیه و ما میدونیم بازم این هم نمیتونه اینا رو نجات بده. و دو اتفاق در اواخر در به اصطلاح قبل از اینکه به اصطلاح جنگ اول جهانی، دو اتفاق دیگه در اواخر قرن 19 صورت میگیره که قبلا باز راجبشون صحبت کردم. یکی این که به اصطلاح مرحله رقابتی تبدیل به مرحله انحصاری میشه و دوم عبارت از اینه که دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن برای اینکه بتونن بازارهای جدید به وجود بیارن، که من از کنفرانس برلین اسم بردم 1884-85 که میشینن چند کشور اروپایی و جهان رو، عملا افریقا رو ولی بعدش جهان رو بین خودشون به اصطلاح. عزیزان دقت بکنن که مرتب موقعی که نظام سرمایه داری با بحران روبرو میشه، تمهیداتی از خارج باید بیاد و نجاتش بده. این یه درس بسیار پر اهمیته که ما اگه بدونیم الان در کشور ما چی میگذره، الان بدونیم که در خلیج فارس چی میگذره، این اصول بنیانی رو باید بدونیم. اگر ندونیم فقط به حساب برنامه های جنجالی و که نمیدونم فلانه، آیا امروز حمله خواهد کرد یا فردا حمله خواهد کرد و غیره و غیره، آیا امریکا پیروز میشه پیروز، باید ببینیم چرا اینا چرا به کشور ما اینطور تجاوز کردن. بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که هیچ کدوم از اینا حتی رفتن و به اصطلاح اشغال کشورهای دیگه بعد از به اصطلاح نشست برلین یا به اصطلاح کنفرانس برلین که بین خودشون و بعد به اصطلاح سرمایه‌داری رقابتی، ما میدونیم انحصارات به وجود میان. پس یکی انحصارات و یکی امپریالیسم، یعنی رفتن و تصرف و به حساب اشغال کشورهای دیگه. با همه اینا ما میدونیم 1929 باز بورس سهام نیویورک اصلا فرو میپاشه که جنگ دوم جهانی نجاتش میده. میخواستم به اینجا برسم. عامل خارجی دیگری که اینا پیدا میکنن به جز انحصار، به جز امپریالیسم، عبارت از جنگ، به جز به اصطلاح اختراعات و ابداعات دورانساز که اونا مفید بوده. اینا عوامل خارجیه که سیستما نگه میداره، چون گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه و بحرانه. درسی که در جنگ دوم جهانی میگیرن عبارت از اینه که جنگ نجات بخشه، جنگ میتونه نظام رو نگه داره. اینا چیزاییه که حتی نوم چامسکی همینطور که گفتم توی نوشته هاش آورده، تصمیم گرفته میشه. به همین دلیله که ما میدونیم همینطور که گفتم جورج کنان که سفیر امریکا در شوروی بود، این در واقع خود استالین بهش میگه که ما جنگ دوم جهانی رو به اتفاق هم انجام دادیم و هیتلر و آلمان نازی رو شکست دادیم، دوستیمون رو باید ادامه بدیم، از نظر ایدئولوژی میتونیم با هم دیگه رقابت بکنیم ولی باید دوستیمون ادامه پیدا میکنه. به هیچ وجه امریکا نمیپذیره. همین آقای جورج کنان میاد، بارها من اینجا اینو و در رأس در واقع بخش برنامه ریزی وزارت خارجه امریکا قرار میگیره آقای جورج کنان و مقاله معروف ایکس رو در مجله فارین افیرز میمیسه که آغاز در واقع طرح جنگ سرده. بنابراین بودجه نظامی رو حاضر نیستن کاهش بدن و جنگ سرد رو آغاز میکنن علیه در واقع شوروی. که حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم که در دوران جنگ سرد چه گذشت و امریکا چطور حداقل در 90 کشور کودتا کرد، تجاوز نظامی کرد و غیره و غیره، و بالاخره به اصطلاح به دلایلی که بازم نمیخوام واردش بشم شوروی از هم فرو پاشید و در واقع تسلیم شد. یعنی از زمان گورباچف و بعدش هم یلسین، اینا تسلیم شدن. حتی پوتین میخواست وارد ناتو بشه، امریکا به هیچ وجه نپذیرفت و به یلسین و به گورباچف هر شود که قول دادن. جورج بوش پدر قول داد به اینا که به اصطلاح اگر آلمان شرقی و غربی با هم یکی بشن و وارد ناتو بشن حتی یک اینچ به طرف شرق نخواهند رفت. تا ما میتونیم چی شد از زمان کلینتون در واقع رفتن به طرف شرق آغاز شد تا به استونی یعنی دروازه مسکو رسید. حالا آیا موقعی که اینا این کشورها وارد ناتو میشن برای محافظت از ایناست؟ اگر امریکا اسلحه به قطر و عربستان به امارات میده برای محافظت از ایناست یا برای مشغول نگه داشتن و گرم نگه داشتن بازار کارخانجات اسلحه امریکا؟ اقتصاد از اون موقع به بعد نظامی میشه، یعنی بودجه نظامی نباید پایین بیاد. حالا من برای عزیزان عرض میکنم که تا چند سال پیش بودجه نظامی پنتاگون چقدر بوده و در سال آینده، الان 1 تریلیون دلاره، سال آینده 1.5 تریلیون دلار خواهد شد. از این طریقه که میخوان اقتصاد نگه دارن. یعنی اقتصاد، حالا صحبت خواهیم کرد، نه تنها انحصاری میشه، بعد مالی میشه. باید توضیحی راجع به مالی شدنش بدم. صحبت کردم که در دهه 1970 در واقع هیئت حاکمه تصمیم میگیره که امریکا رو دی اندستریالایز بکنه. در نتیجه به جاهایی فرستاده میشه صنایعش با ارزان ترین، اینو بهش میگن هر شبت که مسابقه به مسابقه برای پایین ترین در دستمزد، کجای دنیا از همه دستمزد پایین تره. ثروت های عظیمی برمیگرده، وارد به حساب بازار مالی میشه، بورس سهام سر به آسمان میکشه و در واقع نظام به جای اینکه صنعتی باشه تبدیل به مالی میشه، نظام بسا فاینانشالایز میشه و بعدش هم هر صفت که جنگی میشه. این وضعیتیه که پس این یک طرف قضیه که میخواستم برای عزیزان. حالا برمیگردیم به این که این چه ارتباطی به خلیج فارس پیدا میکنه. تمام این مقدمات لازمه که بدونیم در چه چارچوبیه که آقای کارتر که یک انسان عملا یه انسان شریف بود، در واقع مثل یک کشیش بود، تصمیم میگیره که بسا نیروهای ویژه رو به خلیج فارس بفرسته که همون نیروهای ویژه اعلام بکنه که خلیج فارس منطقه به اصطلاح استراتژیک امریکاست و هیچ نیروی دیگه به اصطلاح حق دخالت در خلیج فارس نداره. البته روی سخنش با شورویه، ولی در درجه اول خلیج فارس میخواد تبدیل به خلیج امریکایی بشه. بعد ببینیم چرا. علتش چیز دیگه ایه و اونم عبارت از اینه که عزیزان، من صحبت کردم که گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و سکونه و قبل از در اواخر دهه 1950 با وجود آنکه اقتصاد امریکا در اوج شکوفایی خودش بود دچار یه بحران مختصر میشه. بحران بزرگی نیست، بحران مختصریه و در نتیجه اینا برای اینکه جلوی این بحران رو بگیرن وارد جنگ ویتنام میشن. در حالی که در واقع در کنفرانس ژنو ما میدونیم که ویتمین موقعی که فرانسویا رو شکست میده در 1954 در ژنو کنفرانسی تشکیل میشه و قرار میشه که ویتنام متحد بشه و در واقع یک کشور واحد و مستقل تشکیل بشه. امریکا نمیپذیره و از 1962 وارد جنگ ویتنام میشه، برای اینکه در واقع باز کارخانجات اسلحه سازیش رو به اصطلاح به کار بندازه و اقتصاد رو دوباره شکوفا بکنه و شکوفا هم شد. اون دقیقا زمانی که من در امریکا بودم، در بحبوه جنگ ویتنام بود و شروع میکنه چاپ اسکناس و این اسکناس های در واقع دلارها به کشورهای دیگه مثل ژاپن. فرزن ژاپن صنایعش از کجا شروع میکنه؟ از جنگ ویتنام، البته از جنگ کره در درجه اول و کره جنوبی از جنگ ویتنام که امریکا به حساب میلیاردها دلار اونجا سرمایه گذاری میکنه. بنابراین در واقع کشورهای دیگه به اصطلاح دلارهای امریکا در سراسر جهان به طور عظیمی جمع میشه، از جمله در اروپا و اینا. ما میدونیم در کنفرانس برتن وود قیمت طلا هر اونسش 32 دلار تعیین شده بود و کشورهای مختلف میخوان دلارهاشون رو تبدیل به طلا بکنن. امریکا به هیچ وجه به این اندازه به اصطلاح طلا نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که در زمان آقای نیکسون اینا میان بلا فاصله دلار رو از طلا جدا میکنن. دلار از طلا جدا میشه و حالا باید فکری بکنن. از اینجاست که بعد از نیکسون آقای کارتر میاد و باید فکری بکنه و در سال 1973 آقای هنری کیسینجر رو به عربستان میفرسته و عربستان رو وادار میکنه به اینکه نفت رو فقط به دلار بفروشه. موقعی که عربستان که بزرگترین تولید کننده این نفته اینو میپذیره، بقیه تولید کننده نفت هم به همین ترتیب. بنابراین نتیجه این میشه که تمام کشورها وادار میشن به اینکه نفتشون رو به دلار بفروشن و نفت هم چیزیه که تمام کشورها بهش احتیاج دارن. بنابراین پدیده‌ای به وجود میاد به اسم پترو دالر، یعنی در واقع پشتوانه دلار به جای اینکه طلا باشه تبدیل به طلای سیاه یا نفت میشه. از اینجا به بعد تمام این مقدمات رو من برای عزیزان آوردم که سیستم چطور عمل میکنه و چطور، بعضی ها میگن چطور تداوم پیدا میکنه، بحران پشت بحران پشت بحران، و هر کدوم از این بحران ها رو باید یه راه حلی براش پیدا بکنه که این راه حل به قول هگل مرحله بعدیش رو خطرناکتر و بدتر میکنه. درسته که از این موانع میپره یا دور میزنه این موانع رو، ولی برای حل معضل بعدیش مشکل بیشتری به وجود میاره که الان گیر کرده. بنابراین از اینجا به بعد میرم که آقای کارتر چرا تصمیم میگیره در واقع خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنه. من بخشهایی از مقاله آقای رابرت درایفوس رو برای عزیزان میخونم، فقط تکه های خیلی کوچیکش رو. طرح 30 ساله واشنگتن برای کنترل نفت خلیج فارس. این زمانیه که من اهواز بودم، تو دانشگاه جندی شاپور اون موقع درس میدادم و روزنامه و شاه اون موقع قراردادی با عرض شود که دولت امریکا بست 1972، دست کمی از قرارداد دارسی نداشت که روزنامه کیهان مقاله مفصلی روش نوشت. من از روی اون مقاله کیهان مقاله مفصلی راجع به این قرارداد نفتی نوشتم که بعدم به دست ساواک افتاد و چقدر منو راجع به برای همین مقاله چقدر شکنجه دادم. این 1972. عزیزان دقت بکنن که این طرح 30 ساله واشنگتن برای کنترل نفت خلیج فارس. 30 سال است که منطقه خلیج فارس نقطه هدفگیری شده از سوی گروه پرنفوذی از طراحان سیاست خارجی امریکا بوده است که عقیده دارند دولت امریکا برای دستیابی به سلطه جهانی باید کنترل نفت این منطقه را به دست گیرد. به قول مایکل کلر، هدف از تسلط بر عراق تسلط بر منابع نفت آن به عنوان یک اهرم قدرت است و نه یک منبع سوخت، برای که امریکا به اندازه کافی نفت داره، برای سوختش نمیخواد، برای تسلط بر جهانه. تسلط بر منطقه خلیج فارس به معنای داشتن کنترل روی اروپا، ژاپن و چین است و این کار به ما قدرت کنترل باز و بسته شدن شیر نفت را خواهد داد. عزیزان دقت بکنن که تنگه هرمز اهمیتش اینجا پیدا میشه. من همیشه صحبت اینو کردم که 73 سال پیش آقای کرمیت روزولت مأمور با سابقه CIA میاد به ایران به طریق قاچاقی با خرج چند میلیون دلار دولت دکتر مصدق رو ساقط میکنه. 73 سال بعد امریکا با تمام قوای نظامیش میاد به ایران حمله میکنه و شکست میخوره. اینا نکات تاریخی فوق العاده پر اهمیتیه که تا الان شکست خورده. حالا کم کم وارد این صحبت میشم، منتها این یه تاریخچه ای پشتش هست. طنز روزگار اینه موقعی که ما صحبت از افول امپراتوری ها میکنیم معناش اینه. به هر حال به قول مایکل کرر، هدف از تسلط بر عراق تسلطه. اگر تمام کره زمین را برای یافتن سرزمینی بگردیم که در جهت برپا ساختن یک امپراتوری امریکایی اهمیت حیاتی داشته باشد، اولین جا باید همین خلیج فارس باشد. شنهای بیابان این منطقه دو بشکه از هر سه بشکه نفت موجود در جهان را در دل خود نهفته دارند. روی کرد فوق تسلط بر منطقه حین بحران نفتی سالهای دهه 1970 شکل گرفت که من صحبت کردم. یک، جنگ عرصبت که اعراب و اسرائیل که به سا کشورهای عربی قد بسا فروش نفت رو بسا قد کردن و ما میدونیم صفهای اتومبیل مثل امروز روز بسا صفهای اتومبیل بسا چیز شد، بحران نفتی به وجود اومد و قیمت نفت به طور عظیمی رفت بالا. اتفاقا امریکا میخواست که قیمت نفت بره بالا و حالا شاه اون موقع هارت و پورت میکرد، در حالی که خود امریکا میخواست که قیمت نفت بره بالا، برای اینکه در واقع پشت دلار به حساب نفت پشت دلار اومده بود. هرچه قیمت نفت بره بالا، ارزش دلار بیشتر میرفت بالا. بنابراین تسلط بر این منطقه حین بحران نفتی سالهای دهه 1970 شکل گرفت. بینش ژئوپلیتیک برانگیزنده سیاست کنونی دولت امریکا در هجوم به عراق آن است که عامل کلیدی برای امنیت ملی امریکا همانا سلطه جهانی، یعنی برتری کامل بر هر گونه رقیب بالقوه است. هنری کیسینجر در هیچ جایی اعتراف نکرده است که زمینه‌های فکری آن، یعنی در واقع این فکر هنری کیسینجر بود که بعدش خودش میاد با عربستان صحبت میکنه که در واقع فقط نفت رو در واقع به دلار بفروشه و دلاراش رو البته در بازار مالی امریکا سرمایه گذاری بکنه. بنابراین اجزان دقت بکنن که ایالات متحده تا دهه 1970 در منطقه خلیج فارس عملا حضور نظامی نداره، برای اینکه انگلیس اونجا بود. حالا ببینیم چطور میاد و تسلط پیدا میکنه. قدم اول نیروهای ویژه آمادگی سری که اینو بهش میگن Rapid Development Forces که این در زمان کارتره، این مقدمات سنتکامه. دهه 1970 قیمت نفت 15 برابر می شود. کارتر در 1980 منطقه خلیج فارس را منطقه زیر نفوذ امریکا اعلام می کند که این اسمشو گذاشتن دکترین کارتر. قدم دوم، فرماندهی مرکزی یا سنترال کماند که الان آقای کوپر در رأسشه و اون به اصطلاح این جنگ علیه ایران رو اون در واقع راهنمایی میکنه و به اصطلاح اداره میکنه. فشار روی کشورهای منطقه. حالا از اینجا اون موقع امریکا تا اون موقع پایگاه نظامی نداشته در این کشورهایی که بعدن ایران بهشون حمله کرد، اون موقع پایگاه نداشته. قدم دوم، فرماندهی فشار روی کشورهای منطقه برای گرفتن پایگاه نظامی در دهه 1980 1987 نیروی ضربتی برای تسلط کامل بر خلیج فارس. و حالا عزیزان دقت میکنن، 1987 درست بحبوحه جنگ ایران و عراق که بعد از گروگانگیری در واقع امریکا تسلط کامل بر خلیج فارس پیدا میکنه و نیروی ضربتی برای تسلط کامل بر خلیج فارس و اسکورت کردن کشتی ها با کشتی های جنگی امریکا. حضور امریکا از 3 تا 4 کشتی به ناوگان بزرگی مرکب از 40 کشتی جنگی تبدیل میشه و در واقع ناوگان پنجمش رو میاره در بحر در چیز. قدم سوم جنگ خلیج فارس 1991، یعنی جنگ اول علیه عراق که ما میدونیم چطور توطئه خود امریکا بود که عراق رو گذاشت به کویت حمله بکنه و به این بهانه به عراق حمله کرد. از اون موقع به بعد امریکا تونست تمام این کشورهای جنوب خلیج فارس رو وادار بکنه که پایگاه نظامی درشون. تاریخچه به اصطلاح پایگاه‌های نظامی امریکا از اون موقع آغاز میشه که اینا رو در واقع رابرت درایفوس قدم به قدم به اصطلاح چیز میکنه. قبل از جنگ عربستان به امریکا پایگاه نظامی نداده بود، قبل از جنگ اول علیه عراق. به قول جاس فریدمن که الان یه فرد ترقی خواهه، هر شبت که باش مصاحبه مرتب میکنن، چس فریدمن اون موقع سفیر امریکا در عربستان بود، جنگ خلیج فارس دوباره عربستان سعودی را روی نفت روی نقشه ما قرار داد و روابط ما را که فرسوده شده بود دوباره احیا کرد. قدم چهارم البته افغانستان و قدم پنجم ایجاد پایگاه نظامی در عراق. میخواستم تاریخچه اینو که چطور امریکا تسلط بر خلیج فارس پیدا کرده و پایگاه در اونجا درست کرده قدم به قدم بوده، به عزیزان همینجا من عرض بکنم که ادامه جنگ ایران و عراق کمک بزرگی به این تسلط امریکا بر خلیج فارس کرد. اینا انتقاداتیه که من به جمهوری اسلامی داشتم و این انتقادات هنوز در جای خودش هست. بنابراین این یک بخش میخواستم. حالا این بنابراین وضعیتیه که امریکا چطور اومد و بعد خلیج فارس تسلط پیدا کرد، تمام این پایگاه ها رو چیز کرد و چرا سیستم احتیاج به این پایگاه ها داشت برای تسلط، برای جلوگیری از بحران، برای راه انداختن کارخانجات اسلحه سازیش و جلوگیری از بحران دیگه، بنابراین تمام اینها رو احتیاج داشت. حالا یکی دیگه از عواملی که برای تسلط بر منطقه خلیج فارس احتیاج داشته که از اواخر قرن 19 در واقع در اوائل قرن 20 که من گفتم مقاله معروف جان هلفان مکیندر و بعد آقای چرچیل، لوید جورج و آقای بالفور که چطور در انجیل دریافتن که قوم یهود باید یک کشور به اصطلاح سرزمینی داشته باشه و با وجود آن که میتونستن به آرژانتین و یا به اوگاندا برن، گفتن نه خیر، در خاک فلسطین باید باشه که داستانش رو قبلا مفصل صحبت کردیم. بنابراین برای تسلط بر نفت منطقه، تسلط بر منطقه خلیج فارس احتیاج به یک کشتی جنگی داشتن که در واقع این کشتی جنگی هر شبت کشوریست یا به هر حال موجودیتی به نام اسرائیل که در واقع هدفش ایجاد اسرائیل بزرگ و تسلط بر کل این منطقه است. بنابراین عزیزان دقت بکنن، من راجع به سیستم صحبت کردم، رسیدیم به این کشتی جنگی و چطور امریکا بر این کشورهای کناره خلیج فارس تسلط پیدا کرد که اینا تا دهه 1900 کویت 1960 در واقع تبدیل به یه چیز شده، قطر و امارات و بحرین اینا از سال 1970-71 بسیار درست شدن. در نتیجه این بنابراین اگر بخوایم در یابیم و بعد حالا برمیگردم به اسلام مسائل دیگه‌ای که باز در برنامه‌های قبلی بهش راجبشون صحبت کردم که برای برپای اسرائیل بزرگ ابتدا باید خلق فلسطین پاکسازی بشه. هر شبت که بنابراین ما میدونیم که بعد از بسرا 7 اکتبر 2023 چه اتفاقی افتاد و چطور بسا اینا تصمیم گرفتن که بسا پاکسازی بکنن و غیره و غیره که اصلا اینا رو راجبشون قبلا. ولی اینجا باز من از مدارک و اسنادی صحبت کردم که در دهه 1990 مطرح شدن، از جمله کلین بریک که عبارت از این بود که 7 کشور برای اینکه اسرائیل بزرگ تشکیل بشه باید 7 کشور از بین برن و از جمله ایران، و صحبت کردیم که 6 کشورشون به نوعی از پا در اومده و مونده ایران. حالا میرسیم به امروز روز بعد از تمام این مقدمات که عذر میخوام وقت زیادی در واقع گرفت، ولی بنابراین فعلا این جنگی که علیه کشور ما آغاز شده، با وجود آن که من اینجا صحبت کردم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، چطور شده که به اصطلاح اینا بالاخره حمله کردن. همینطور که گفتم، من امروز صبح مصاحبه ای رو که با تاکر کارلسون یکی از خبرنگاران نیویورک تایمز کرده، واقعا درس آموزنده ای توشه و اونم عبارت از اینه که میگه من فوق العاده به دونالد ترامپ نزدیک بودم و بهش گفتم که این یک کار اشتباه حمله به ایران. جی دی ونس مخالف این کار بوده، تا حدی حتی روبیو مخالف این بوده، رئیس سی آی ای رادکلیف مخالف این بوده، رئیس ستاد ارتش جنرال کین مخالف این حمله بوده، به دلایل مختلف که میتونم اسم ببرم که چرا مثلا اینا مخالف بودن، که الان عواقبشو داریم میبینیم. پس چه شد؟ میگه 2 نفر روش اثر تعیین کننده داشتن، یکی خانم مریم ادلسون و یکی آقای روپرت مرداخ. این دوتا کسایی بودن که در نهایت وادارش کردن یا بالاخره تشویقش کردن که به ایران حمله بکنه. من باید به این یه چیز اضافه بکنم و اون عبارت از اینه، حالا ما میفهمیم داستان جفری اپستاین و این چه برنامه عظیمی بوده که تمام این رؤسای جمهوری و سران دانشگاه ها و سران دولت ها رو در یک تله عظیمی قرار داده. آیا واقعا پرونده اپستین یکی از دلایلی نیست که دارن آقای ترامپ رو تهدیدش میکنن که رو خواهند کرد، که واقعا از پادرش خواهند آورد؟ ولی به هر حال این من فکر میکنم مهمه که این 2 نفر، روبرت مرداخ که در واقع بخش عظیمی از دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و اروپا و انگلیسی زبان و غیره و غیره زیر سیطرش، به خانم مریان ادلسون که حداقل تا الانش 200 میلیون دلار بهش کمک کرده. این دو نفر هستن که به اصطلاح بالاخره به اصطلاح حمله کردن به ایران و ما میدونیم که این حمله منجر به چه جنایاتی شد، ولی در این حال به نظر من تا به اکنون اینا با شکست روبرو شدن. من برای عزیزان عرض کردم که اینا موقعی که در زیر زمین کاخ سفید دور هم جمع شدن و آقای برنا رئیس موساد و آقای نتانیاهو چطور ترامپ رو قانع میکنن که اگر ما سر نظام رو بزنیم در واقع ایران از هم فرو میپاشه، مردم میان تو خیابون و در واقع ایران رو برای اینکه هدفشون واقعا زدن رژیم و تکه پاره کردن ایران بوده، در حالی که ما میدونیم درست عکس این قضیه اتفاق افتاد. یعنی موقعی که سر رژیم رو زدن احساسات مردم به هیجان اومد و در واقع مردم برای دفاع از کشورشون، برای دفاع از تمامیت ارضی کشورشون دست به دست هم دادن و به جای اینکه بذارن ایران تکه پاره بشه و رژیم در حال حاضر بیفته، در واقع با هم متحد شدن، اختلافاتشون رو کنار گذاشتن، دست به دست هم دادن، همکاری با هم کردن و این تجاوز جنایتکاران رو با شکست روبرو کردن. حالا در حال حاضر ما میدونیم که اینا به مدت 40 روز به بمباران‌های جنایتکارانشون ادامه دادن ولی به جایی نرسیدن و در نتیجه در 8 آوریل در واقع اینا اعلام آتش بس کردن و قرار شد که به اسم مذاکرات دوباره ادامه پیدا بکنه و ما میدونیم در روزهای 11 و 12 آوریل مذاکرات آغاز شد. ایران در واقع پیشنهاد مذاکره داد و در اسلام آباد به اسلام با وساطت عرض شود که آقای شهباز شریف و در اونجا ایران یک هیئت 70 نفره فرستاد، در حالی که از این طرف شما یه هیئت 3 نفره اومدن، 2 نفر بساز بفروش صهیونیست کوشنر و ویتکاف و آقای جی دی ونس که 21 ساعت مذاکره شد به جایی نرسید و در نتیجه به اصلا مذاکرات به اصلا بدون نتیجه پایان یافت. و ما میدونیم از اون به بعد دونالد ترامپ شروع کرد به تهدید کردن که تمدن ایران را از بین میبرم، فلان را از بین میبرم و غیره و غیره. و ولی 21 آوریل مجبور شد در واقع آتش بس رو به طور نامحدودی تمدید بکنه. بنابراین الان در این وضعیت هستیم، نه جنگ و نه صلح، در واقع به نوعی محاصره دریایی گذاشته علیه بنادر ایران که ایران نتونه به اصطلاح نفت به خارج صادر بکنه و در واقع ایران رو از این طریق بخواد از پا در بیاره. 1-2 اگر به عزیزان به در واقع دستگاه های ارتباط جمعی غرب نگاه بکنن، هدفشون به اصطلاح تضعیف روانی ایرانه که مردم ایران خستن، مردم ایران زیر فشارن، به اصطلاح هنوز کشتار ادامه داره، غذا گیر مردم نمیاد، هر شبت که اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا وجود داره، تمام اینا توی دستگاه های ارتباط جمعیه. یعنی از این طریق میخوان در واقع ایران رو از پا در بیارن، از نظر به اصطلاح سایکولوژیکلی، به اصطلاح از طریق به اصطلاح روانی جنگ روانی علیه ایران راه انداختن. در حالی که حالا نظر خود من اینه که اینا حتی اگر دوباره دست به جنایت بزنن و ایران رو بخوان به اصطلاح بهش حمله بکنن، باز هم شکست خواهند خورد. اینجا من به طور مختصر به عزیزان عرض بکنم، موقعی که میگیم شکست خوردن، من نقل به معنا از جان مرشهایمر میکنم، برای اینکه جان مرشهایمر ما فکر نکنیم فقط به اصطلاح استاد علوم سیاسیه، بلکه یه فرد نظامی هم هست. هیچ کشوری رو اینا نمیتونن از طریق نیروی هوایی، به تنهایی از طریق نیروی هوایی هرچند بمبارون بکنن، شکست بدن. این نیروی هواییشونه. نیروی دریاییشون ما میدونیم چقدر ضرب پذیره که نمیتونه نزدیک بشه واقعا به خاک ایران، برای اینکه با موشک یا پهباد اینا میتونن از پا در بیان. نیروی زمینیشون برای اینکه بخوان پایتخت رو بگیرن، بارها و بارها گفتم نزدیک به 2 میلیون سرباز احتیاج دارن. بنابراین ارتش امریکا نه نیروی هواییش، نه نیروی دریاییش، نه نیروی زمینیش نمیتونن ایران رو شکست بدن. تنگه هرمز رو به نظر من تمهیداتی که ایران به اصطلاح به عمل آورده نمیتونن اینا دوباره از دست ایران خارج بکنن. بنابراین آنچه که باقی میمونه، تنگه هرمز فعلا بسته شده و اگر این ادامه پیدا بکنه، قیمت نفت، هر بشک نفت که ما میدونیم تا 120 دلار هم رسیده بود روزهای آخر، منتها چون فعلا نه جنگ و نه صلحه یه مقدار پایین رفت، ولی قیمت نفت بدون تردید اگه ادامه پیدا بکنه تا چند هفته دیگه طوری بالا خواهد رفت که ضربات سنگینی به اقتصاد امریکا و به اقتصاد جهان خواهد خورد. بنابراین در واقع اینجا یک کشاکش هست بین اینه که آیا از یک طرف با بسته شدن تنگه هرمز دنیا و خود امریکا تحمل اینو داره که ادامه بده به این آتش بس و پای میز مذاکره نیاد و سر مغر نیاد، یا اینکه اینا میتونن هم از طریق روانی و هم از طریق فشار اقتصادی ایران رو وادار به تسلیم بکنن. در واقع الان در یک چنین وضعیتی ما قرار داریم که در واقع این کشاکش هم جنبه نظامی داره، هم جنبه سیاسی داره، هم جنبه روانی داره. باید ببینیم. تا به اکنون تا جایی که من اطلاع دارم، اولا شکافی در درون هیئت حاکمه ایران نیست. آخرین اعلامیه‌ای که مجتبی خامنه‌ای فکر می‌کنم روز سه‌شنبه بیرون داده، اعلامیه بسیار پرتوانیه که به اصطلاح میگه ما ایستادگی خواهیم کرد و ایران در برابر اینها خواهد ایستاد و کوتاه نمیان. و به نظر من چون در حال حاضر سپاه پاسداران که خود مجتبی خامنه‌ای در واقع یه سپاهیه به اصطلاح دست بالا رو فعلا دارن، فکر نمی کنم در برابر اینا کوتاه بیان. از این جهت. از جهت دیگه که اینا میخوان با این محاصره اقتصادی که علیه ایران برپا کردن، اقتصاد ایران رو از هم فرو بپاشونن. تردیدی وجود نداره که هنوز بخشی از این اولیگارشی وطن فروش مشغول فعالیته و قیمت دلار ما میدونیم تا چند روز پیش، من میدونیم که تا 180 هزار دلار رسیده بوده که ممکنه فشار شدیدی برای مردم و باید راجع به این قضیه فکری بشه. ولی ما میدونیم ایران فقط به اسم مرز جنوبیش نیست، مرز شمالی داره، شرقی داره، غربی داره که میتونه مواد اولیه و اجناس و چیزهایی که باید به اصطلاح به ایران وارد بشه میتونه وارد بشه. و ما میدونیم که خوشبختانه قطاری که میتونه حتی نفت رو به اصطلاح به خارج صادر بکنه، یعنی از طریق زمینی، احتیاجی نداره که از طریق فقط دریایی باشه. و تا جایی که معلومه به نظر من این محاصره دریایی را هم که آغاز کرده، ما فکر نکنیم که میتونه تمام کشتی ها رو به اصطلاح توقیف بکنه یا به اصطلاح نفتشون رو مصادره بکنه. بعضی از کشتی ها از این محاصره به اصطلاح جان سالم به در میبرن و به اصطلاح بیرون میرن. یعنی در مجموع میخوام اینو عرض بکنم، در حال حاضر بعد از تمام این مقدماتی که برای عزیزان عرض کردم، به اینجا رسیدیم که ایران در واقع بر تنگه هرمز تسلط پیدا کرده و دوباره خلیج فارس از خلیج امریکایی به خلیج فارس تبدیل شده و اگر امریکا بخواد حمله دیگری بکنه، ایران میتونه هم ضربات فوق العاده سنگینی به اسرائیل وارد بکنه و هم شیخ نشین های جنوب خلیج فارس رو درس تازه‌ای بهشون بده. عزیزان میدونن که در عربستان چی داره میگذره که تمام برنامه هاش به هم خورده. عزیزان میدونن که امارات چطور از اوپک بیرون رفته و سرنوشتش چه خواهد شد، چه بر سر کویت رفته، چه بر سر قطر رفته و غیره و غیره. تا کجا میتونن اینا تحمل بکنن؟ ولی از همه مهمتر به نظر من در حال حاضر فعلا خلیج فارس دوباره تبدیل به خلیج فارس شده که قبلا به اصطلاح در سالهای پیش واقعا مطابق با اصطلاح مقدماتی که برای عزیزان گفتم تبدیل به خلیج امریکایی شده بود. بنابراین نظرم اینه که مردم ایران همینطور که تا الان مقاومت کردن، مقاومت خواهند کرد، دست به دست هم خواهند داد. من در واقع خبر از این مثلا به من میرسه که حدود 30 میلیون نفر به عنوان عملا جانباز مثلا اسم نویسی کردن، چادرهایی در شهرها مخصوصا تهران زده میشه که در واقع خونه ها رو تعمیر میکنن، مردم به هم دیگه کمک میکنن، تا حد زیادی سختی هایی که هست به اصطلاح قناعت میکنن و فقط به اصطلاح چیزهای ضروری خودشون رو تهیه میکنن تا در برابر این دشمن غدار و ضد بشر بتونن مقاومت بکنن. اینه که آیا دوباره اینا حمله نظامی خواهند کرد یا نخواهند کرد، پیشبینیش ساده نیست، ولی امکانش هست و امکان حمله مجدد بیش از حمله نکردنه. میخوام این رو عرض بکنم، برای اینکه الان کسایی که باش مشورت میکنن، آدمایی مثل لینزی گراهام، روپرت مرداخ، هر شبت که خانم مریم ادلسون و آدمایی به اصطلاح جنگ افروزی مثل همین جنرال کین، جنرال هر شبت که به اصطلاح اینه که توی تلویزیون فاکس هستش، آدم جنگ افروزیه، اینا مشاورین اصلیشن، در حالی که ما میدونیم تعداد زیادی از به اصطلاح خود به اصطلاح حتی کابینش مخالف با این هستن. برای این باید ببینیم که در روزها به هفته های آینده چه خواهد شد و تا الان میتونم این رو به عزیزان عرض بکنم که اینا در این جنگ تا الان شکست خوردن و به نظر من ایران پیروز از این جنگ بیرون خواهد اومد و به اصطلاح یک آینده بسیار بهتری، چون من هفته قبلم صحبت کردم که این اتفاقی که افتاده یک جنبه و دو جنبه نداره، از نظر داخلی خود ایران اهمیت فوق العاده ای داره که به نظر من مردم ایران با این اتحادی که به وجود آوردن باید فشار روی دولت بیارن، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های درونی رو باید عوض بکنن و در واقع بویژه از نظر اقتصادی باید به مردم رسیدگی بشه. یعنی از درون هم باید نه تنها مردم در برابر این تجاوز جنایتکارانه مقاومت کردن و ایران را نجات دادن و تمامیت ارضی ایران رو در حقیقت احیا کردن، بلکه باید از درون هم حکومت رو، این حالا رژیم، حکومت، دولت، هر چی که اسمشو بذاریم، و با این اولیگارشی فاسد باید در واقع تصفیه حساب بکنن. این به نظر من دستاوردهایی بوده که تا به اکنون این تجاوز جنایتکارانی که به کشور ما شده داشته، و من آینده بهتری در واقع به نظر من ایران از نظر مردم ایران، اولا عزت و احترامشون به طور عظیمی در سطح جهانی بالا رفته، ایران تمامیت نشون داد که تمامیت ارزش رو میتونه در برابر این تجاوز یرا حفظ بکنه، و در این حال از نظر درونی هم به نظر من تحولاتی به وجود خواهد اومد که بعداً ایران دوباره ایران رو خواهد ساخت و ایران پرعظمت، ایران آباد، ایران آزاد و ایران دموکراتیک از درون تمام این تحولات بیرون خواهد اومد. وقت من تمامه در این حد. من عذر میخوام که مقدمه ای رو که من گفتم به سال یه مقدار طولانی بود، ولی لازمه که این پیش زمینه ها گفته بشه که ببینیم در چه چارچوبی این دشمنان بشریت اینطور به کشور ما حمله کردن و چرا چطور شکست خوردن و با شکست روبرو میشن، و این به نظر من باعث افول هرچه بیشتر امپراتوری امریکا میشه و ضربه به کل سیستم سرمایه‌داری جهانی خواهد زد. حالا بعداً صحبت خواهم کرد که نقش به اصطلاح قدرت‌های دیگه جهانی که به وجود اومدن، نقش اونا چیه و آینده بشریت چه خواهد شد. ولی این آنچه که اتفاق افتاده یک نقطه عطف تاریخی فوق العاده مهمه، در این مسئله من شک و تردیدی ندارم. این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به یوتیوب میره و بعد به رامبل، بعد به اینستاگرام، تلگرام و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.